درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز دوشنبه، هفتمین روز بهارتون به شادی. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
پلیس بریتانیا یک مرد 30 ساله را در ارتباط با حمله به پارلمان بازداشت کرد.
در واکنش به تحریم‌های آمریکا، ایران نیز 15 شرکت آمریکایی را تحریم کرد.
الکسی ناولنی، سیاستمدار مخالف دولت روسیه، در راهپیمایی علیه فساد دستگیر شد.
پلیس بریتانیا روز یکشنبه در شهر برمینگهام یک مرد 30 ساله را در رابطه با حمله هفته پیش به پارلمان این کشور بازداشت کرد. خبرگزاری رویترز میگوید پلیس کلان شهر لندن در بیانیه‌ای علت بازداشت این مرد را زن به آماده سازی برای انجام اقدام تروریستی اعلام کرده است. در این بیانیه آمده است که از چهارشنبه گذشته تا کنون 12 تن در این رابطه بازداشت شدند، اما 9 تن از آنان آزاد شدند. چهارشنبه گذشته مرد 52 ساله‌ای با راندن خودروی کرایه‌ای بیش از 20 تن رو بر روی پل وستمینستر در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا محصوم کرد. در این حادثه 4 تن از جمله یک مامور پلیس کشته شدند و مهاجم هم بعد از چاقو زدن به یک پلیس به ضربه گلوله از پای درآمد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تحریم 15 شرکت آمریکایی خبر داد که بنابر این بیانیه اسرائیل را در تقابل با فلسطینیان یاری می‌دهند. این شرکت‌های آمریکایی بیشتر در بخش صنایع دفاعی و تسلیحاتی فعال هستند. یکی از این شرکت‌ها نیز بنابر بیانیه وزارت خارجه ایران در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اقدام به شهرک‌سازی کرده است. وزارت امور خارجه میگوید تحریم این 15 شرکت بدان معناست که هر گونه مراوده با این شرکت ها و نهادها ممنوع بوده و اموال آنها در حوزه صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود. اعمال این تحریم ها پس از آن انجام می شود که پس از یک آزمایش موشکی توسط ایران نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم های آمریکا افزوده شد. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای بورجردی، آیا تحریم‌های ایران علیه این 15 شرکت آمریکایی یک حرکت تلافی جویانه در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا یک حرکت نمادین؟
بله، من فکر می‌کنم که هر دو اینها هست، یعنی اینکه این عمل هم نمادین هست، همین که عملی هست برای مصرف داخلی داشتن. به هر حال ما داریم به فصل انتخابات ریاست جمهوری در ایران وارد میشیم و وزارت امور خارجه با این اعلامیه‌ای که دادن فکر میکنم یه مقدار خواستن برای مخالفین خودشون رو خل سلاح بکنن که بله، ما در مقابل تحریم‌های آمریکا بیکار ننشستیم و اومدیم این شرکت‌ها رو تحریم کردیم. البته وقتی که واقعا بهش جدی فکر میکنیم میبینیم که این تحریمی که ایران اعلام کرده خب نگو هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره. این شرکت ها که نیومدن پولشون رو در بانک های ایران بذارن یا حتی نگران باشن، تلاش داشته باشن که بخوان به بازار ایران وارد بشن. به عبارتی پس میشه گفت که ایران هیچ نه پولی از دست میده با وضع کردن این تحریم ها، چون خود این شرکت ها به خاطر قوانین تحریم امریکا از هر گونه تجارت با ایران امتناع می‌ورزن و بنابراین این به نظر من بیشتر یک حرکت سمبولیک هست. با در نظر گرفتن اینکه اولین جمله‌ای هم که گفتن این است که برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و غیره ما این تحریم‌ها رو می‌کنیم، فکر می‌کنم در این رابطه به شرکت‌ها هم که نگاه می‌کنی به این لیست 15 تا می‌بینی که بعضی‌هاشون شرکت‌های اسرائیلی هستن با مالکیت اسرائیلی یا اینکه به هر حال شرکت‌های بزرگ صنایع دفاعی که در این لیست ازشون نام برده شده مثل ریتیان یا مثل یونایتد تکنولوژیز و آی تی تی، اینا برای شرکت هایی هستن که با وزارت دفاع اسرائیل هم مبادلات بسیار گسترده‌ای داره.
با توجه به توضیحات شما، تا چه حد تحریم های ایران علیه 15 شرکت آمریکایی میتونه بر منافع آمریکا تأثیر داشته باشه؟
به نظر من هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. ببین به هر حال واقعیتش این است که هنوز هم در رابطه با مسائلی که به یک شکلی به امور نظامی مطرح به اصطلاح مربوط میشه، تحریم های امریکا کماکان پابرجا هست و این شرکت ها هم عمدتا شرکت های بزرگی هستند که در این حوزه کار میکنن. بنابراین فکر نمی کنم علاقه ای داشته باشن که بخوان با دولت امریکا سرشاخ باشن. برای مثال برای یک شرکت دیگه هم در این لیست 15 شرکتی بود که یکم تعجب برانگیز بود، اونم یک شرکت معاملات ملکی هست و آدم ربط این رو نمیبینه که چرا این شرکت در این لیست قرار گرفته در کنار شرکت‌های دیگه که عرض کنم به هر حال بیشتر سازنده سلاح و کامیون جنگی و چیزهای مانند این هست.
پس ایران با اجرای این تحریم‌ها به چه هدفی می‌خواد برسه؟ از اونجایی که برخی کشورهای اروپایی هم در برابر برنامه نظامی ایران موضع‌گیری کردند، اما این در حالیه که انگلستان هم ایران رو از فهرست تحریم‌ها چند روز پیش برداشته و شرکت‌های انگلیسی قصد دارن معاملاتشون رو با ایران از سر بگیرن.
کاملا درسته. دولت انگلستان اعلامیه‌ای بیرون داده از طرف یکی از نهادهایش به اسم سازمان کنترل صادرات که بخشی از وزارت تجارت بین‌المللی انگلستان هست و در اون اعلامیه اعلام کردن که خب ایران بزرگترین بازار بکریست که بعد از چندین دهه داره متصل میشه به سیستم اقتصاد جهانی و ما نمیخوایم که شرکت‌های انگلیسی در رقابت با همتاهای اروپایی خودشون عقب بمونن. بنابراین این بازار بزرگی است، شما هم میتونین با ایران تجارت بکنین در این حوزه ها. و بعد یه سری چیزها رو نام بردن که هنوز مشمول اون تحریم ها میشه، مثل هر گونه تجارتی که به صنعت موشکسازی یا اسلحه سازی ایران ربط داشته باشه. ولی در حوزه های دیگه چراغ سبز نشون دادن و گفتن که حالا که سفارت انگلستان در تهران دوباره شروع به فعالیت کرده، شما از این حمایت دیپلماتیک ما هم برخوردار هستین و میتونین مبادلات تجاری رو با ایران بیشتر اثر بگیرید.
با تشکر از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل.
با تشکر از شما.
خبرها رو ادامه میدیم با خبری از روسیه. ماموران پلیس در مسکو روز یکشنبه 6 فروردین الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت روسیه، رو در جریان تظاهراتی که علیه فساد برنامه ریزی کرده بود به همراه بیش از 800 تن از تظاهرکنندگان بازداشت کردند. رومان روبانوف، رئیس بنیاد مبارزه با فساد که از سوی آقای ناوالنی تأسیس شده است، خبر بازداشت او به دست ماموران پلیس را تایید کرد. تظاهرات روز یکشنبه بزرگترین تظاهرات علیه دولت روسیه از سال 2011 میلادی تا کنون به شمار می رود. برنامه ریزی برای این اعتراض ها پس از آن انجام شد که بنیاد الکسی ناوالنی با انتشار گزارشی دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه را متهم به فساد کرد.
شامگاه یکشنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا به پایان رسید. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، تا اواسط روز یکشنبه بیش از 250 هزار تن در کل کشور برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند.
200,535 نفر کل ثبت نام. ثبت نام شهری 38,960 نفر و روستایی 161,575 نفر هستند.
روز پنجشنبه رئیس ستاد انتخابات کشور در سومین روز از ثبت نام نامزدها گفته بود شمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. صبح روز دوشنبه آخرین گزارش نهایی ثبت نام ها اعلام خواهد شد. پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستاها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در اهواز را ساختار شکن و جفسازی در برابر نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری دانست. حمید ابوطالبی در چند توییت آقای احمدی نژاد را متهم کرد که در 2 دوره ریاست جمهوری خود اقدام به تخریب دستاوردهای انقلاب و شخصیت‌های نظام کرده است. وی همچنین با اشاره به خانه نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد او را متهم کرد که اقدام به تهدید امنیت کلان سیاسی کشور، مقابله ساختار شکن با نظام و تعمیق شکاف دولت و نظام کرده است.
تعطیلات نوروزی یکی از فرصت‌ها برای بازنگری سالی هستش که پشت سر گذاشتیم. ما هم در این صبح دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا به ابعاد تحلیلی تئاتر و سینما بپردازیم. آقای سرکوهی، بارزترین شاخص‌های عمومی تئاتر ایران در سال گذشته چی بوده؟
خب بارزترین شاخصه در تئاتر سانسور هستش که میدونیم به خصوص در مورد تئاتر خیلی شدید است، برای که تئاتر جای زنده است از اون بیشتر میترسن. و از طرف دیگه یک پدیده‌ای که از چند سال گذشته رایج شده، اسلامی کردن نمایشنامه‌های معروف نویسندگان بزرگ جهان هستش که اینا رو برمی‌دارن به عنوان برداشت نو، تغییر میدن، شخصیت‌های اضافی می‌کنن، شخصیت‌های کم می‌کنن، اما در واقع برداشت نوی در کار نیست، بلکه نمایشنامه‌های ادبیات تئاتری دنیا رو به یک جامعه حجاب اسلامی بهش می‌پوشونن. بعد هم به اینا برای سالن‌های خصوصی، برای که بتونن پرفروش بشن، ستاره‌های سینما رو به صحنه تئاتر دعوت می‌کنن که مشهور هستن، و همچنین کمدی‌های سبک. تعداد سالن‌های خصوصی زیاد شده، حدود 21 تماشاخان در 4 سال گذشته بوده، میگن حدود 100 نمایش در هر شب اجرا میشه در تهران، و این تعداد ما بازیگر به اصطلاح کارگردان متخصص نداریم و معلوم هست که تئاتر چه سرنوشتی پیدا می‌کنه.
تئاتر ایران چه رخدادهای مهمی رو در سال گذشته تجربه کرد؟
خوشبختانه و متاسفانه هر دو با هم، مهمترین اتفاق تئاتر ایران در ایران رخ نداد، در آمریکا رخ داد، و اون اجرای طلبنامه نوشته بهرام بیضایی با کارگردانی خود این چهره بزرگ تئاتر ایران است. یکی از نمایشنامه‌هاش در تهران اجرا شد. البته اتفاق دیگری که افتاد این بود که یک نمایش مجوزدار به نام آخرین نامه اجراش در استان خراسان، استان مشهد رضوی، ممنوع شد، و قبلا کنسرت‌های مجوزدار ممنوع می‌شدن. حالا این فئودالیسم و فرهنگی که هر امام جمعه‌ای بتونه در منطقه خودش به اصطلاح مجوزهای ارشاد رو هم رعایت نکنه، مثل که به تئاتر آمده و ممکنه به نمایشگاه های نقاشی هم بیاد. از جبار باغچه‌بان که او رو بنیانگذار به اصطلاح تئاتر کودک میدانند هم تجلیل شد، که میدونیم در 1298 نخستین تئاتر کودک رو در تبریز اجرا کرد.
مرگ عباس کیارستمی و اسکار فیلم فروشنده از مهمترین رخدادهای سینمای ایران در سال گذشته بودند. گذشته از این دو رخداد، سینمای ایران با چه تحولاتی مواجه شد؟
یک ماده تازه یا قانون تازه هم به اضافه شد به قوانین قبلی، و اون این هستش که هر فیلمی که در ماهواره‌های خارج، در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور تبلیغش خواسته یا ناخواسته اجرا بشه، نمایشش در ایران ممنوع میشه و اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشه. جالب این هستش که فشارهایی که میارن بسیار شدید شده در این زمینه. مثلا خانم آنکه لفکه که میدونیم به عنوان نماینده فستیوال برلین سفر میکنه به ایران، هم سفر میکنه و فیلم هایی رو انتخاب میکنه، این بار در فرودگاه موقع خروج جلوشو گرفتن و فیلم هایی که همراهش بود در چمدانش بود ضبط کردن و مترجمش هم بازداشت کردن. جشنواره 35 جشنواره فیلم فجر برگزار شد که به گفته همگان بدترین جشنواره از اول انقلاب تا حالا بوده، و فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری توقیف شد، که در این زمینه میتونیم بگیم کیانوش عیاری که از برجسته‌ترین کارگردان تئاتر ایران است، مبارزه با سانسور یک قدم جلو برد و اعلام کرد که از این پس به اصطلاح زنان رو بیرون از خانه با حجاب نشون نخواهد داد، و در فیلمش هم از کلاگیس استفاده کرده برای زنان، که البته فیلم توقیف شد. علی معلم منتقد سینما هم در گذشت.
ممنون از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما.
همچنان منتظر شنیدن صدای شما هستیم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه خوب شما باشیم. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبرید. با ما تماس بگیرید.
بالاخره جمهوری اسلامی و وزارت خارجه دانشمند و باهوش کشور ایران شرکت‌های آمریکایی را چند تاشون را تحریم کردن به اتهام زیرپا گذاشتن حقوق بشر و روابط تسلیحاتی با کشور اسرائیل. تا اینجا اگر شما میدونستید چرا تا حالا باشون معامله میکردید؟ مگه خط مش جمهوری اسلامی یه دفعه از امروز عوض شده؟ داستان شما داستان کبکی است که سرش رو زیر برف میکنه که دیده نشه. خودتون رو مسخره کردید.
از دولت ایران میخوام مثل آمریکا که شرکت‌های خودش رو تحریم میکنه بر علیه ایران و بعد 2 میلیارد 9 میلیارد جریمه میکنه، از دولت ایران میخوام که این 15 شرکتی که خود آمریکا قبلا خودش اینا رو تحریم کرده، حالا دولت ایران از هر کدوم 1 میلیارد 2 میلیارد برای دادگستریمون بگیره. آقای رهبر انقلاب گفته اگر ما عمامی ها درست نقش خود را بشناسیم دنیا رو آباد خواهیم کرد. خیلی خندیدم.
یک سازمانی وقتی هیچ نظارتی روش نیست و در مرکز قدرت قرار گرفته خب فاسد میشه دیگه. الان آستان قدس که یه دولتی است در سایه قدرت مالیش 10 برابر قدرت دولت جمهوری اسلامی هست، خب یکی از معاونین آقای طبسی 1000 میلیارد پول برداشته و رفته، فرهاد عزیزیان همین امسال 4-5 روز از سال گذشته ایشون فرار کرده به خارج. خب اینو کی باید جواب بده؟ این واحد زیر نظر مستقیم رهبریه. چرا ایشون نباید یه توضیح بدن به مردم که این پول چجوری برداشت رفت؟ قوه قضاییه طوری هزینه افشاگری رو برده بالا برای دزدی که کسی جرئت نمیکنه نفس بکشه، حتی نماینده مجلس.
من در کل با وهابیت مخالفم، اما با یک حرفشون که میگن شیعه مرده پرست است موافقم. تونی آخوندا از اعتقادات مردم سوء استفاده کردن و به نام امامزاده ها و خیریه ها و صدقات و خمس و زکات دارن اموال و مردم رو به ناحق میخورن، در حالی که بیشتر مردم در فقر و گرسنگی به سر میبرند.
برنامه رو ادامه میدیم با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. پلیس بریتانیا روز یک شنبه در شهر برمینگهام یک مرد 30 ساله رو در رابطه با حمله هفته پیش به پارلمان این کشور بازداشت کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای از تحریم 15 شرکت آمریکایی خبر داد که بنابر این بیانیه اسرائیل را در تقابل با فلسطینیان یاری می‌دهند. ماموران پلیس در مسکو روز یک شنبه 6 فروردین الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف دولت روسیه را در جریان تظاهراتی که علیه فساد برنامه‌ریزی کرده بود به همراه بیش از 800 تن از تظاهرکنندگان بازداشت کردند. شامگاه یک شنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا به پایان رسید. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تا اواسط روز یک شنبه بیش از 250 هزار تن در کل کشور برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در اهواز را ساختار شکن و جفسازی در برابر نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری دانست. رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 تبعه خارجی و 2 ایرانی خبر داد که به گفته وی عضو یک گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شده بودند.
به رسم هر روز از شما اجازه میخوام که دعوتتون کنم به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید، به وبسایت ما سر بزنید و در شبکه‌های اجتماعی دوست ما باشید. خبر از ما، نظر از شما در گفتگوهای روزانه رادیو فردا شرکت کنید. من یکی از خبرهایی رو که در وبسایت منتشر شده و مورد توجه شما قرار گرفته رو براتون روخوانی میکنم. در 2 روز پس از اینکه آمریکا 30 شخصیت حقیقی و حقوقی رو به دلیل ارسال فناوری حساس به ایران، سوریه و کره شمالی تحریم کرد، تهران هم اعلام کرد در اقدامی متقابل 15 شرکت آمریکایی را به دلیل همکاری با اسرائیل تحریم می‌کنه. این بخش از خبر بود، کاملش رو میتونید در وبسایت ما بخونید و اونجا نظر بدید. حالا منتظر شنیدن نظرات بیشتر شما هستیم. تعدادی از نظر شما رو همراه با نازآفرین میخونم. کاربری با نام مصور پرسیده که آمریکا یک قدرت اقتصادی بزرگه که شرکت‌های دیگر رو تحریم می‌کنه. تحریم ایران چه تأثیری داره؟
بله، یک کاربر دیگه هم با نام کاربری ریما نوشته رژیم با این کارش چند خطای استراتژیک انجام داد که به شدت به ضرر خودشه. یکی این که اگر یک کشور با دیگری اختلاف داره و از جانب اون احساس خطر کرده میتونه اونو تحریم بکنه. پس اقدامات آمریکا در قبال ایران منطقی و درسته. رژیم با این کارش مهر صحت و تایید به اقدامات آمریکا زد. و دوم اینو گفته که ایران این پیغام رو به سرمایه گذاران دنیا داد که آمریکا و اسرائیل حالا تو فکر ورود به ایران نباشند.
من یک نظرت که بخونم از یک کاربری که باز هم نام نداره، گفته کدام یک از شرکت‌ها برای کار کردن با ایران درخواستی داشتن یا علاقه داشتن که با ایران همکاری بکنن؟ گفته این حرکت حتی ارزش نمادین هم نداره.
بله، یک کاربر دیگر هم نوشته باز اینا احساساتی شدند، چندی نمیگذره که کاسه چه کنم به دست بگیرن. و گفته آخه شما به تکنولوژی و محصولات و لوازم وارداتی احتیاج دارید، اونا که به شما احتیاجی ندارند.
و مشتبه که نوشته اول این خبر رو که دیدم فکر کردم اشتباهی نوشته شده در وبسایت ما، و بعد گفته که بعد فکر کردم چون رژیم دیده به ایران اصلی نمی فروشند، فکر کرده پس بهتری که تحریمشان کند. از این خبر خندم گرفت ولی برای کشور و ملتمان گریه کردن. نازآفرین، بیش از 100 اظهار نظر اومده که بیشترشون خب خندیدن به این نظر و به شوخی گرفتن و به طنز. من چند تا از اینا رو انتخاب کردم که میخونم خیلی کوتاه. گفته یکی خیلی نوشته بودن که این جوک سال هستش، یکی گفته بود آخه این کارا چیه، یکی دیگه نوشته بود که ایران خودش رو تحریم کرده در اصل، و خیلی هم نوشته بودن وای حالا چی کار کنیم. اینا تعدادی از نظرات شما بود، خودتون میتونید برید بیشتر بخونید و ببینید. در ضمن اینا فقط نظرات شما بود، نه رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنیدید میگن که همدلی از همزمانی بهتره. چند غیر ایرانی تلاش میکنن برای همدلی با ما در این نوروز، به زبان ما سال نو رو تبریک بگن. با هم ببینیم.
سلام، من سابرینا استم از امریکا. نوروز رو به شما تبریک میگم. امید دارم لذت ببرید.
اما باز با بردیا افشین همراه میشیم تا از هنرمندانی بشنویم که سال گذشته از بین ما رفتند و امسال ما شانس شنیدن و دیدن آثار اونها رو نداریم.
یدالله تیموری از مفاخر هنر و فرهنگ سرزمین بزرگ کردستان آبان ماه سال گذشته در 77 سالگی درگذشت. این هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین یک مقامدان بود و نوازنده چیره دست ساز تنبور. او که در خانواده اهل هنر به دنیا اومده بود، پژوهنده‌ای بود بر مقام‌های باستانی تنبور و همینطور موسیقی مردمان گرانی زبان. ناصر مهرورز، هنرمند همدانی، اردیبهشت ماه سال 95 در 70 سالگی از دنیا رفت. او یک خواننده بود و نوازنده ویولون و در دهه 60 خورشیدی پرکارترین دوران هنریش رو گذروند و حتی در انتهای این دهه منتخب جشنواره موسیقی فجر بود. اما به عقیده بسیاری بعدها به جایگاهی که استحقاقش رو داشت هیچگاه نرسید. آقای مهرورز که شیفته کوه بود در حادثه‌ای به هنگام کوهنوردی کشته شد. غلام حسین آبتی، هنرمندی اهل مازندران، خرداد ماه سال گذشته در 61 سالگی از دنیا رفت. او با اینکه خیلی دیر و در 25 سالگی به موسیقی رو آورده بود، در کمتر از 2 سال تونست نواختن 17 ساز رو فرا بگیره. آقای آبتی نه فقط یک هنرمند موسیقی بود که خط خوشی داشت و خطاطی می‌کرد. مهران جبار ایمانی، هنرمند اهل خراسان، تیر ماه سال گذشته پس از تحمل بیماری سرطان در 59 سالگی از دنیا رفت. این مرد اهل بجنورد یک نوازنده ویولون بود و یک آهنگساز. به علاوه آقای جبار ایمانی ساز ویولون می ساخت و نوازندگی رو تدریس می کرد. یک کامران از نوازندگان کهنه‌کار و نامی ساز سنتور اسفند ماه سال 95 در 86 سالگی از دنیا رفت. خانم کامران که در سالهای بسیار دور شاگرد حبیب سمائی بود، طی دهه‌ها آثار آقای سمائی را گردآوری کرده بود، به نوت درآورده بود و اونها را اجرا و منتشر. او همچنین در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی همکاری‌های نزدیک بسیاری با حسین تهرانی، نوازنده برجسته و فقید تنبک داشت. اما در آخر به ویدیویی از تازه‌های منتشر شده توجه می‌کنیم که حال و هوای نوروزی دارند. این بار به اجرای از گروه هونیاک از یک اثر معروف قدیمی با عنوان والس نوروزی که ماندگاریست اصالتاً متعلق به احمد آشورپور و با اجرای آواز خودش. گروه هونیاک یک گروه جوان مستقر در ایران و 7 سالیست فعالیت میکنه.
آمد سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو،
خوشم خوشم که عمر ری سر آمده رانجا بگرفته پایان یوهو.
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادا کن در این نو بهارا. به من و تو بادا سال نو فرخنده،
به سن نو گردد مهر و لب پرخنده،
ستاره بختت چون مهر تو بنده،
به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روز کاران. پایی آسین رو به آین خوش سرچه باشم شام او
Thank you.
به وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط قمران.
پلیس بریتانیا یک مرد 30 ساله را در ارتباط با حمله به پارلمان بازداشت کرد.
در واکنش به تحریم‌های آمریکا، ایران نیز 15 شرکت آمریکایی را تحریم کرد.
الکسی ناولنی، سیاستمدار مخالف دولت روسیه در راهپیمایی علیه فساد دستگیر شد.
پلیس بریتانیا روز یک شنبه در شهر برمینگام یک مرد 30 ساله را در رابطه با حمله هفته پیش به پارلمان این کشور بازداشت کرد. خبرگزاری رویترز میگوید پلیس کلان شهر لندن در بیانیه علت بازداشت این مرد را زن به آماده سازی برای انجام اقدام تروریستی اعلام کرده است. در این بیانیه آمده است که از چهارشنبه گذشته تا کنون 12 تن در این رابطه بازداشت شدند، اما 9 تن از آنان آزاد شدند. چهارشنبه گذشته مرد 52 ساله‌ای با راندن خودروی کرایه‌ای بیش از 20 تن رو بر روی پل وستمینستر در نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا مصدوم کرد. در این حادثه 4 تن از جمله یک مامور پلیس کشته شدند و مهاجم نیز پس از چاقو زدن به یک پلیس به ضرب گلوله از پای درآمد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تحریم 15 شرکت آمریکایی خبر داد که بنابر این بیانیه اسرائیل را در تقابل با فلسطینیان یاری می‌دهند. این شرکت‌های آمریکایی بیشتر در بخش صنایع دفاعی و تسلیحاتی فعال هستند. یکی از این شرکت‌ها نیز بنابر بیانیه وزارت خارجه ایران در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اقدام به شهرک‌سازی کرده است. وزارت امور خارجه میگوید تحریم این 15 شرکت بدان معناست که هر گونه مراوده با این شرکت ها و نهادها ممنوع بوده و اموال آنها در حوزه صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود. اعمال این تحریم ها پس از آن انجام می شود که پس از یک آزمایش موشکی توسط ایران نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم های آمریکا افزوده شد. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای بورجردی، آیا تحریم‌های ایران علیه این 15 شرکت آمریکایی یک حرکت تلافی جویانه در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا یک حرکت نمادین؟
برای من فهم می‌کنم که هر دو اینها هست، یعنی اینکه این عمل هم نمادین هست، همین که عملی هست برای مصرف داخلی داشتن. به هر حال ما داریم به فصل انتخابات ریاست جمهوری در ایران وارد میشیم و وزارت امور خارجه با این اعلامیه‌ای که دادن فکر میکنم یه مقدار خواستن برای مخالفین خودشون رو خل سلاح بکنن که بله، ما در مقابل تحریم های امریکا بیکار ننشستیم و اومدیم این شرکت ها رو تحریم کردیم. البته وقتی که واقعا بهش جدی فکر میکنیم میبینیم که این تحریمی که ایران اعلام کرده خب هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره. این شرکت ها که نیومدن پولشون رو در بانک های ایران بذارن یا حتی نگران باشن تلاش داشته باشن که بخوان به بازار ایران وارد بشن، به عبارتی پس میشه گفت که ایران هیچ نه پولی از دست میده با وضع کردن اینو تحریم ها، چون خود این شرکت ها به خاطر قوانین تحریم امریکا از هر گونه تجارت با ایران امتناع می‌ورزند و بنابراین این به نظر من بیشتر یک حرکت سمبولیک هست، با در نظر گرفتن اینکه اولین جمله‌ای هم که گفتن این است که برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و غیره ما این تحریم‌ها رو می‌کنیم. فکر می‌کنم در این رابطه به شرکت‌ها هم که نگاه می‌کنی به این لیست 15 تا می‌بینید که بعضی‌هاشون شرکت‌های اسرائیلی هستند با مالکیت اسرائیلی یا اینکه به هر حال شرکت‌های بزرگ صنایع دفاعی که در این لیست ازشون نام برده شده مثل ریتیان یا مثل یونایتد تکنولوژیز و آی تی تی، اینا برای شرکت هایی هستن که با وزارت دفاع اسرائیل هم مبادلات بسیار گسترده‌ای داره.
با توجه به توضیحات شما تا چه حد تحریم های ایران علیه 15 شرکت آمریکایی میتونه بر منافع آمریکا تأثیر داشته باشه؟
به نظر من هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. ببین به هر حال واقعیتش این است که هنوز هم در رابطه با مسائلی که به یک شکلی به امور نظامی مطرح به اصطلاح مربوط میشه، تحریم‌های امریکا کماکان پابرجا هست و این شرکت‌ها هم عمدتاً شرکت‌های بزرگی هستند که در این حوزه کار می‌کنن. بنابراین فکر نمی‌کنم علاقه‌ای داشته باشن که بخوان با دولت امریکا سرشاخ باشن. برای مثال برای یک شرکت دیگه ای هم در این لیست 15 شرکتی بود که یکم تعجب برانگیز بود، اونم یک شرکت معاملات ملکی هست و آدم ربط این رو نمیبینه که چرا این شرکت در این لیست قرار گرفته در کنار شرکت های دیگه ای که عرض کنم به هر حال بیشتر سازنده سلاح و کامیون جنگی و چیزهای مانند این هست.
پس ایران با اجرای این تحریم‌ها به چه هدفی میخواد برسه؟ از اونجایی که برخی کشورهای اروپایی هم در برابر برنامه نظامی ایران موضع‌گیری کردند، اما این در حالیه که انگلستان هم ایران رو از فهرست تحریم‌ها چند روز پیش برداشته و شرکت‌های انگلیسی قصد دارن معاملاتشون رو با ایران از سر بگیرن.
کاملا درسته. دولت انگلستان اعلامیه بیرون داده از طرف یکی از نهادهایش به اسم سازمان کنترل صادرات که بخشی از وزارت تجارت بین المللی انگلستان هست و در اون اعلامیه اعلام کردن که خب ایران بزرگترین بازار بکریست که بعد از چندین دهه داره متصل میشه به سیستم اقتصاد جهانی و ما نمیخوایم که شرکت‌های انگلیسی در رقابت با همتاهای اروپایی خودشون عقب بمونن. بنابراین این بازار بزرگی است، شما هم میتونین با ایران تجارت بکنین در این حوزه ها. و بعد یه سری چیزها رو نام بردن که هنوز مشمول اون تحریم ها میشه، مثل هر گونه تجارتی که به صنعت موشک سازی یا اسلحه سازی ایران ربط داشته باشه. ولی در حوزه های دیگه چراغ سبز نشون دادن و گفتن که حالا که سفارت انگلستان در تهران دوباره شروع به فعالیت کرده، شما از این حمایت دیپلماتیک ما هم برخوردار هستین و میتونین مبادلات تجاری رو با ایران بیشتر اثر بگیرید.
با تشکر از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل.
با تشکر از شما.
خبرها رو با خبری از روسیه ادامه میدیم. ماموران پلیس در مسکو روز یکشنبه 6 فروردین الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت روسیه را در جریان تظاهراتی که علیه فساد برنامه‌ریزی کرده بود و همراه بیش از 800 تن از تظاهرکنندگان بازداشت کرد. رومان روبانوف، رئیس بنیاد مبارزه با فساد که از روی آقای ناوالنی تأسیس شده است، خبر بازداشت او به دست ماموران پلیس را تایید کرد. تظاهرات روز یکشنبه بزرگترین تظاهرات علیه دولت روسیه از سال 2011 میلادی تا کنون به شمار می رود. برنامه ریزی برای این اعتراض‌ها پس از آن انجام شد که بنیاد الکسی ناوالنی با انتشار گزارشی دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه را متهم به فساد کرد.
شامگاه یکشنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا به پایان رسید. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تا اواسط روز یکشنبه بیش از 250,000 تن در کل کشور برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند.
200,535 نفر کل ثبت نام. ثبت نام شهری 38,960 نفر و روستایی 161,575 نفر هستند.
روز پنجشنبه رئیس ستاد انتخابات کشور در سومین روز از ثبت نام نامزدها گفته بود شمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. صبح روز دوشنبه آخرین گزارش نهایی ثبت نام ها اعلام خواهد شد. پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 تبعه خارجی و 2 ایرانی خبر داد که به گفته وی عضو گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شده بودند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، علی القاسی روز یکشنبه گفت که این کیفرخواست پس از تحقیقات و بررسی‌های جامع درباره افرادی که اتهاماتشان احراز شده صادر شده است. رئیس دادگستری استان فارس 11 آبان 95 از کشف عملیات انتحاری تکفیری ها در جنوب این استان خبر داده بود. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 21 مهر ماه سال 95 از کشف و خنثی‌سازی عملیات به گفته او تروریستی گروه های تکفیری خبر داده و گفته بود که همه افراد دستگیر شده خارجی بودند.
موزه بریتانیا یکی از شناخته شده ترین موزه های جهان میزبان آثار 16 هنرمند معاصر ایران است، از بهمن محسس و پرویز تنابلی تا هنرمندان جوان. روایت محمد عبدی رو با هم ببینیم.
در کنار اشیاء عتیقه موزه بریتانیا، حالا آثار هنرمندان ایرانی معاصر چشم‌نوازی می کند. صداهای ایرانی، نمایشگاه تازه‌ای در موزه بریتانیا با آثاری از 16 هنرمند معاصر، از چهره‌های شناخته شده چون بهمن محسس و پرویز تناولی تا چهره‌های جوان‌تر، از عکس تا مجسمه و نقاشی. این نمایشگاه سعی دارد چند نسل از هنرمندان ایرانی را در کنار هم قرار دهد.
What it shows for me is how
چیزی که این نمایشگاه به من نشون میده اینه که هنری که از ایران بیرون میاد چقدر شکل‌های مختلفی داره و اینکه چقدر داستان‌های متفاوتی رو روایت می‌کنه. وقتی که به آثاری که اینجا هست نگاه کنید، می‌بینید که هر کدوم به لحظه‌ای از تاریخ ایران اشاره دارند و می‌شدید که هنرمند چطور با فرهنگ خودش، با سنت‌های تاریخی خودش ترکیب میشه و مثلا هنرمندانی رو می‌بینیم که داستان‌های شاهنامه رو بازگو می‌کنند.
از شاهنامه تا وقایع سیاسی دوران اخیر موضوعات مختلف این نمایشگاه را شکل می‌دهند. میترا تبریزیان در عکسی بازسازی شده وقایع سیاسی دوره مصدق را به عنوان نقطه مهمی در تاریخ معاصر ایران کنکاش می‌کند.
فکر میکنم این درسته که بگیم موزه بریتانیا موزه تاریخه، اما آثار هنرمندان معاصر ایران هم درباره تاریخ حرف میزنند. این هنرمندان درباره زمانی حرف میزنند که در اون زندگی میکنند. اگر به این آثار نگاه کنید، جنبه های سیاسی مختلفی رو در اونها میتونید ببینید.
بهمن محسس، نقاش طراز اول ایرانی، بخش قابل توجهی از نمایشگاه را به خود اختصاص داده. نقاش ویژه‌ای که دنیای خاص را در تصاویری بدی، تکاندهنده و تفت جستجو می کند و جهان پیرامونش را که چندان زیبا نیست به آثار هنری بدل می کند که شبیه نقاش دیگری نیست. محمد عبدی، لندن.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
عرض سلام و با امید داشتن سالی خوب و خوش برای آدم‌های دل‌رحم و با حیا. انتخابات، همه کارمندان سر جایشان و همان قانون را ادامه می‌دهند. کدام مظلوم به حقش می‌رسد؟ کدام ظالم به سزایش می‌رسد؟ فقط چندین نفر اتاق کارشان و مقامشان عوض می‌شود. فقط مشکلی و هزینه‌ای برای ملت درست می‌شود با گران کردن اجناس حیاتی و ضروری. همین حرف ها را به رادیو ایران زنگ زدم و گفتم، ولی آن را پخش نکردم. آواره در شیراز، مرد علی پیری.
جان جامعه ما تشنه آزادی است و این میسر نیست مگر یک سیستم سکولار دموکرات. با آرزوی سلامتی و پیروزی برای هموطنانم هر کجای گیتی.
سوال مردم از آقای روحانی این هستش که ایشون که به هیچ یک از وعده‌هاش نتونستن جامعه عمل بپوشونن، نه زندانیان سیاسی آزاد شدن، نه هست پایان یافت، نه وضعیت اقتصادی خوب شد، ایشون برای چی میخوان بار دیگه کاندیدا باشن و برای ریاست جمهوری اقدام بکنن؟
خواستم بگم که این نظام جمهوری اسلامی از همون اول بنیانش بر پای دروغ گذاشته شد. بنیانگذار این نظام با دروغ‌های بسیار بزرگ پایه خودش و آخونده را محکم کرد و اون خدا بیامرز را به ناحق از این مملکت بیرون کردند. الان اینا خواستن کوخنشین باشن. نگاه کن به کاخهاشون در بالا شهر تهران و کلان شهرها، در حالی که بیشترین مردم در مناطق محروم در فقر و گرسنگی حتی به امکانات اولیه هم دسترسی ندارند.
بنده نه تنها از نظام جمهوری اسلامی بیزارم، بلکه امیدوارم ما ایرانی ها از دست این نظام ظلم و فساد و ستم رهایی پیدا کنیم. اما اینکه قضاتی در اروپا و آمریکا حکم توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی ایران رو برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر صادر کردند، خواستم بپرسم از دولت آمریکا که شما جز اعراب سعودی نام و اثر یک ایرانی رو در حملات 11 سپتامبر پیدا کردید که چنین ادعای می‌کنید؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در هفتمین روز از بهار. در ادامه سیل و آب گرفتگی در 15 استان ایران، یک مقام مسئول وزارت نیرو هشدار داده که 4 استان فارس، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان کرمان امروز دوشنبه هم در معرض بارندگی و سیلاب قرار دارند. بنا به تحلیل‌های هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط ایران ابری و نیمه ابری است. سازمان هواشناسی برای مناطق شرق و جنوب ایران در اواسط روز افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیش بینی کرده که در اواخر روز از شدت بارش کم میشه. امروز وزش باد در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان تشدید خواهد شد. شهر کرد با -3 درجه سردترین و زاهدان با 28 درجه گرمترین نقطه ایران هستند.
در ادامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. پلیس بریتانیا روز یک شنبه در شهر برمینگهام یک مرد 30 ساله رو در رابطه با حمله هفته پیش به پارلمان این کشور بازداشت کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تحریم 15 شرکت آمریکایی خبر داد که بنابر این بیانیه اسرائیل را در تقابل با فلسطینیان یاری می‌دهند. ماموران پلیس در مسکو روز یک شنبه 6 فروردین الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت روسیه را در جریان تظاهراتی که علیه فساد برنامه‌ریزی کرده بود به همراه بیش از 800 تن از تظاهر کنندگان بازداشت کردند. شامگاه یک شنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا به پایان رسید. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تا وسط روز یک شنبه بیش از 250 هزار تن در کل کشور برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در اهواز را ساختار شکن و جفت‌سازی در برابر نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری دانست. رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 طبقه خارجی و 2 ایرانی خبر داد که به گفته وی عضو یک گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شده بودند.
به ما فرصت بدید که از نظراتتون با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت ما سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید و اونجا بخونید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از اینکه میتونید خبر بخونید، میتونید نظر بدید و در بحث‌های روزانه شریک باشید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. فرماندهان نیروی دریایی آمریکا اعلام کردند که شناورهای تندروی سپاه پاسداران در اولین روز فروردین به یک ناو هواپیمابر آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شده و ایجاد مزاحمت کرده. اما ایران این اظهارات مبنی بر رفتارهای تحریک‌آمیز قایق‌های سپاه پاسداران و ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی رو رد کرده. این بخش از خبر بود. حالا چند نظر از شما رو همراه با نازآفرین براتون روایت میکنیم. کاربری خطاب به معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران که این اتهام رو رد کرده، پرسیده از ایشون که سردار چی شد؟ چرا تکذیب میکنی؟ دوران اوباما که میگفتی بشریت رو از شر آمریکا راحت میکنیم، حالا میگویی آمریکا تهمت میزند ما این کار رو نکردیم. کو تهدید نابودی ناوهای آمریکا در چند ثانیه و غیره که مدام میگفتید؟ اینها نظر این کاربر بود.
بله، کاربر دیگری هم نوشته عجب ترس و وحشتی، پاسدارها حالا تکذیب میکنن. توی دوره اوباما گروگان میگرفتن و در تلویزیون نشون میدادن، از ترامپ اما بدجوری حساب میبرن.
یه کاربر از نگاه دیگه بهش پرداخته، گفته خواهشم با انصاف و عاری از اقراض این قضیه رو بررسی کنید. اگر ما هزاران مایل میرفتیم و نزدیک سواحل آمریکا میشدیم، رفتار اونها با ما چطور بود؟
ولی یک کاربر دیگری هم اینطور نوشته دو طرف هی بهانه میارن تا یک بزن بزنی در خلیج فارس را بندازن، غافل از اینکه شروع یک برخورد همونو به هم ریختن کل منطقه خاورمیانه هم همان. و بعد توصیه کرده بس کنید این بهانه بازی ها رو، بذارید مردم آرامش داشته باشه.
کامنت های بیشتری هستش اما خب وقت نیست. برای اینکه بیشتر بخونید به وبسایت ما سر بزنید. این تعداد انگشت شمار از نظرات شما بود، نه رادیو فردا، ما فقط راوی نظرهای شما هستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میگن همدلی از همزبانی بهتره. ایوانا یک غیر ایرانی هستش که تلاش میکنه برای همدلی با ما در این نوروز. به زبان ما سال نو رو به ما تبریک بگه.
سلام ایوانا، استم از پراگ. فرا رازیدان نوروز را با شما عزیزان از سمیم خلق تبریک میگم و امید دارم با شما خوش بگذرد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
پیام ایوانا رو شنیدید، اما با بردیا افشین همراه میخواییم بشیم تا باز هم از هنرمندانی بشنویم که سال گذشته از بین ما رفتن و امسال شانس شنیدن و دیدن آثار اونها رو نداریم.
یدالله تیموری از مفاخر هنر و فرهنگ سرزمین بزرگ کردستان آبان ماه سال گذشته در 77 سالگی درگذشت. این هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین یک مقامدان بود و نوازنده چیره دست ساز تنبور. او که در خانواده اهل هنر به دنیا اومده بود، پژوهنده‌ای بود بر مقام‌های باستانی تنبور و همینطور موسیقی مردمان گرانی زبان. ناصر مهرورز، هنرمند همدانی، اردیبهشت ماه سال 95 در 70 سالگی از دنیا رفت. او یک خواننده بود و نوازنده ویولن و در دهه 60 خورشیدی پرکارترین دوران هنریش رو گذروند و حتی در انتهای این دهه منتخب جشنواره موسیقی فجر بود، اما به عقیده بسیاری بعدها به جایگاهی که استحقاقش رو داشت هیچگاه نرسید. آقای مهرورز که شیفته کوه بود در حادثه‌ای به هنگام کوه نوردی کشته شد. غلام حسین آبتین، هنرمندی اهل مازندران، خرداد ماه سال گذشته در 61 سالگی از دنیا رفت. او با اینکه خیلی دیر و در 25 سالگی به موسیقی رو آورده بود، در کمتر از 2 سال تونست نواختن 17 ساز رو فرا بگیره. آقای آبتین نه فقط یک هنرمند موسیقی بود که خط خوشی داشت و خطاطی میکرد. مهران جبار ایمانی، هنرمند اهل خراسان، تیر ماه سال گذشته پس از تحمل بیماری سرطان در 59 سالگی از دنیا رفت. این مرد اهل بجنورد یک نوازنده ویولون بود و یک آهنگساز. به علاوه آقای جبار ایمانی ساز ویولون می ساخت و نوازندگی رو تدریس می کرد. علیه کامران از نوازندگان کهنه‌کار و نامی ساز سنتور اسفند ماه سال 95 در 86 سالگی از دنیا رفت. خانم کامران که در سالهای بسیار دور شاگرد حبیب سمائی بود، طی دهه‌ها آثار آقای سمائی را گردآوری کرده بود، به نوت درآورده بود و اونها را اجرا و منتشر. او همچنین در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی همکاری‌های نزدیک بسیاری با حسین تهرانی، نوازنده برجسته و فقید تنبک داشت. اما در آخر به ویدیویی از تازه‌های منتشر شده توجه می‌کنیم که حالا هوای نوروزی دارند. این بار به اجرای از گروه هونیاک از یک اثر معروف قدیمی با عنوان والس نوروزی که ماندگاریست اصالتاً متعلق به احمد آشورپور و با اجرای آواز خودش. گروه هونیاک یک گروه جوان مستقر در ایران و 7 سالی است فعالیت می‌کنه.
آمد سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو،
خوشم خوشم که عمر ری سر آمده رانجا بگرفته پایان یوهو،
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادا کن در این نو بهارا، من و تو بادا سال نو فرخنده،
به سن نو گردد مهر و لب پرخنده،
ستاره بختت چون مهر تو بنده،
به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روز کاران، پای آسین رو به آینه خوشتر چه باشد شام او
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. هر روزتون بهاری باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من همچنان در ادامه این برنامه همراهتون خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.